خب این تصویر رو تو ذهن خودتون مجسم کنید. شما بالاخره اون تصمیم بزرگ رو گرفتید.
همون تصمیم ترسناک و هیجان انگیز.
دقیقاً تمام پسندازتون رو جمع کردید، یه وام سنگین هم گرفتید و بهترین نقطه شهر رو برای کافتون اجاره کردید، یه دستگاه اسپرسو ساز فوق حرفه‌ای و خیلی گرون قیمت هم خریدید.
از همونایی که کلی دوچمه و اهرم داره.
آره همونها. دکوراسیون هم که عالی، با نورپردازی نئون و صندلی‌های چوبی مینیمال. و روز افتتاحیه صف مشتری‌ها تا توی خیابون کشیده شده، بوی قهوه همه جا رو پر کرده. اون لحظه شما به خودتون میگید من موفق شدم.
یه رویای بی‌نقص.
اما حالا 12 ماه میریم جلو. درهای همون کافه قفل شده، روی شیشه با یه کاغذ A4 نوشته ملک اجاره داده می شود و شما موندید با کوهی از بدهی. خب چرا؟ اصلا چه اتفاقی افتاد؟
راستش این یه آمار به شدت تکان دهنده است. این که خیلی از کافه ها هرگز تولد یک سالگی خودشون رو نمی بینن.
واقعا؟ یعنی تا این حد آمار شکست بالاست؟
آره. و بخش عجیب ماجرا اینجاست که دلیل این ورشکستگی تقریبا هیچ وقت بد بودن طعم قهوه نیست.
چه جالب، چون آدم فکر میکنه کافه یعنی قهوه دیگه.
دقیقا. ما عادت کردیم فقط بخش جلوی صحنه رو ببینیم، همون نورپردازی گرم، بوی خوب، لبخند باریستا. اما توی پس زمینه یه ماشین به شدت بیرحم و پیچیده داره کار میکنه.
و برای درک همین ماشین نامرئی، ما امروز تو این بررسی عمیق دست گذاشتیم روی یه مقاله و راهنمای خیلی جامع از آکادمی هژیرشاپ. مأموریت ما امروز اینه که به شما که شاید الان تو ترافیک هستید و دارید به باز کردن کافه خودتون فکر میکنید، نشون بدیم که چرا
فقط داشتن سرمایه کافی نیست.
آره، چرا داشتن سرمایه و سلیقه خوب در واقع سریع ترین راه برای ورشکستگیه، البته اگر یه عنصر نامرئی رو نداشته باشید، یعنی آموزش حرفه‌ای پیش از افتتاح.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. منبع ما همون اول روی ترمز دستی محکم دست میذاره. میگه قبل از خریدن حتی یه دونه قهوه شما باید بازار هدفتون رو بشناسید.
راستش رو بخواید من همیشه فکر میکردم اگر در کافه من باز باشه و قهوه‌م هم خوب باشه، خب هر کسی که قهوه دوست داره میاد تو دیگه، یعنی چرا نمیتونم برای همه قهوه سرو کنم؟
میدونید، چون اگر شما سعی کنید محصولی بسازید که برای همه جذاب باشه، در نهایت چیزی ساختید که برای هیچ کس جذاب نیست.
عجیبه ولی منطقیه.
وقتی شما بازارتون رو نشناسید، کسب و کارتون رو روی یه پایه خیلی لرزان بنا کردید.
مقاله هژیرشاپ بازار رو به 3 دسته کاملا متمایز و حتی متضاد تقسیم میکنه.
خب این دسته ها چی هستن؟
دسته اول نسل جوان هستن. این گروه دنبال نوشیدنی های خاص، طعم‌های پیچیده، سیروپ‌های جدید و خب فضایی برای معاشرت طولانی مدت می‌گردن.
آره، اونایی که ساعت‌ها می‌شینن و لپ‌تاپم جلوشونه.
دقیقاً. دسته دوم کارمندهای اداری‌ان. ببین، برای یک کارمند تو ساعت 7:30 صبح کافه شما فقط یه ایستگاه سوختگیریه.
فقط میخواد کافئینش رو بگیره و بره سر کار.
آره، اصلا حوصله نداره 10 دقیقه برای یه لاته آرت قو که با دقت کشیده شده صبر کنه. او سرعت میخواد و کیفیت ثابت. و دسته سوم؟
دسته سوم علاقه‌مندان به فضای شبکه‌های اجتماعی هستن. برای این گروه چیدمان مبل‌ها و نور پردازی از خود طعم قهوه خیلی مهمتره.
پس باز کردن کافه بدون شناخت دقیق این مخاطب‌ها، میدونی، برای من شبیه اینه که ما یه سالن تئاتر خیلی بزرگ اجاره کنیم، دکورهای گرون قیمت بچینیم، بازیگرا برن روی صحنه و شروع کنن به اجرای یه نمایشنامه سنگین و تاریک از شکسپیر.
خب
اما وقتی پرده بالا میره، یهو میبینیم تمام تماشاچیای سالن بچهای 5 ساله هستن. خب معلومه که شکست میخوریم.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. دقیقاً همینه.
اما صبر کنید، یه سوالی اینجا پیش میاد. چرا من نمیتونم یه منوی غول پیکر داشته باشم؟ یعنی هم برای اون کارمند عجول قهوه سری داشته باشم، هم برای اون جوان نوشیدنی‌های عجیب و غریب، اینطوری که همه رو راضی کردم.
هام، این دقیقاً همون تله‌ایه که سرمایه شما رو میبله.
واقعاً؟ چطور؟
ببینید وقتی شما یه منوی عظیم برای راضی نگه داشتن همه طراحی می‌کنید، یعنی باید مواد اولیه برای صدها آیتم مختلف رو توی انبار نگه دارید.
اوه خب این یعنی انبارداری سخت میشه.
فقط سخت نمیشه، میدونید تو صنعت غذا و نوشیدنی چه اتفاقی میفته؟ هدررفت مواد. اون سیروپ‌های خاصی که مثلا فقط ماهی یه بار سفارش داده میشن، تاریخشون میگذره.
آره، یا میوه‌های تازه برای اون نوشیدنی‌های عجیب خراب میشن.
دقیقاً اینجاست که اون فاجعه مالی رخ میده. شما فکر میکنید دارید سود میکنید چون مثلا روزی 100 تا مشتری دارید، اما پولی که ازشون میگیرید در واقع داره خرج موادی میشه که تو انبار دارن فاسد میشن.
پس شناخت بازار هدف بهمون اجازه میده منومون رو لاغر، چابک و به شدت سودآور نگه داریم.
کاملا درسته.
بسیار خوب، پس تا اینجا فهمیدیم که قرار است برای چه کسی نمایش اجرا کنیم. حالا فرض میکنیم من مخاطبم رو شناختم. مثلا کافم نزدیک یه دانشگاهه و میخوام جوانها رو جذب کنم. اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه.
آره، میرسیم به محصول اصلی.
فکر میکردم کارشون شبیه کار کردن با یه دستگاه کپیه.
دستگاه کپی؟
آره دیگه، دونه رو میریزی توش، یه دکمه رو فشار میدی، قهوه از اون پایین میاد بیرون. اما با خوندن این منبع متوجه شدم که عصاره‌گیری اسپرسو اصلا شبیه فشردن یه دکمه نیست. رسماً یه آزمایش شیمیه با متغیرهای به شدت حساسه.
خنده من الان به خاطر همین کشف جذاب شماست، چون دقیقاً درسته. باریستا در واقع یه شیمیدان هنرمنده و اون دستگاه اسپرسو ساز آزمایشگاهشه.
خب بیاید یکم این آزمایشگاه رو کالبد شکافی کنیم. مثلا خود دونه قهوه.
عالیه. بیاید از خود دانه شروع کنیم. منبع ما به تفاوت‌های بنیادین عربیکا و روبوستا اشاره می‌کنه. همه اسم این دوتا رو شنیدن، ولی بیاید ببینیم چرا این تفاوت وجود داره.
آره، همه میگن عربیکا بهتره، ولی چرا؟
ببینید دانه‌های عربیکا توی ارتفاعات بسیار بالا رشد می‌کنن. تو اون سرما و اکسیژن کم گیاه برای بقا تقلا میکنه و این رشد کند باعث میشه قندها و چربیهای پیچیده‌ای توی دانه شکل بگیره که همون طعمیات‌های میوه‌ای و اون اسیدیته جذاب رو میسازن.
چه جالب. پس اون طعم ترش و میوه‌ای به خاطر سختی کشیدن گیاهه. روبوستا چطور؟
روبوستا تو ارتفاع پایین‌تر رشد می‌کنه و خب اونجا حشرات خیلی بیشتری هستن. گیاه برای دفاع از خودش در برابر حشرات مقدار عظیمی کافئین تولید می‌کنه.
یه لحظه صبر کن، یعنی کافئین در واقع سم طبیعی گیاهه؟
دقیقاً. کافئین سیستم دفاعی گیاهه و به همین دلیل قهوه روبوستا تلخی گزنده و کرم غلیظ‌تری داره، چون کافئینش بالاتره.
فوق‌العاده است. پس باریستا بعد بدونه که داره با مکانیزم دفاعی گیاه کار میکنه یا با قندهای پیچیدش. خب حالا عصاره‌گیری چطور؟ فرض کنیم من بهترین دانه عربیکای دنیا رو خریدم. دیگه فقط کافی آب داغ از روی اون رد بشه، درسته؟
نه، به هیچ وجه. عصاره‌گیری دقیقاً همون جاییه که علم وارد میشه.
خب پس چطوریه؟
دانه های آسیاب شده قهوه رو شبیه به یک گاو صندوق تصور کنید که طعم‌ها درون اون قفل شدن. آب داغ کلید شماست و دستگاه آسیاب ابزار باز کردن اون. حالا اگر شما قهوه رو بیش از حد ریز آسیاب کنید، ذرات خیلی به هم میچسبن و آب نمیتونه عبور کنه. در نتیجه آب داغ زمان زیادی با قهوه در تماس میمونه.
و چی میشه؟
شروع میکنه به استخراج تاننها و ترکیبات خیلی تلخ و چوبی. نتیجهش میشه یه فنجان زهر سوخته.
وای، پس نباید خیلی ریز باشه.
و از اون طرف اگر قهوه خیلی درشت آسیاب بشه، آب مثل سیل از میول اون فرار میکنه بدون اینکه اصلا فرصت کنه قندها و طعمهای خوب رو بیرون بکشه.
که نتیجه اون هم احتمالاً یه مایه ترش و آبکیه.
دقیقاً، یه مایه بی‌هویت.
پس باریستای بیچاره داره با ثانیه ها و میکرون ها می جنگه. حالا در مورد شیر چطور؟ چون لاته و کاپوچینو معمولاً پرفروشترین آیتم های یک کافن. آیا گرم کردن شیر هم شیمی محسوب میشه؟
100% شیمی محسوب میشه. وقتی شما شیر رو برای لاته فومگیری می کنید، در حال تغییر ساختار مولکولی اون هستید.
یعنی فقط داغش نمی کنی؟
نه اصلاً. اگر دمای شیر از 65 درجه سانتیگراد بالاتر بره، شما فقط اون رو بیش از حد داغ نکردید. شما در حال نابود کردن شیمیایی قندهای لاکتوز هستید.
اوه.
پروتئین‌های شیر تو دمای بالا ساختارشون رو از دست میدن یا به اصطلاح علمی دناتوره میشن. اینجاست که شیر شیرینی طبیعی خودش رو از دست میده و بوی شبیه به تخم مرغ آبپز میگیره.
آه، آره اون بوی بد شیر سوخته رو تو بعضی کافه‌ها حس کردم.
و همین دلیله که مهارت باریستا دقیقاً مرز بین یه نوشیدنی بهشتی و یه فنجون غیر قابل تحمله.
و فکر کنم اینجاست که پدیده‌ای به نام قهوه تخصصی یا همون اسپشالتی کافی و لاته آرت معنا پیدا می‌کنه.
دقیقاً.
تو مقاله به وضوح توضیح داده شده که لاته آرت فقط برای این نیست که باریستا بگه ببینید من چقدر هنرمندم.
نه، خیلی فراتر از اینه.
آره، مشتری با چشماش هم مینوشه. وقتی یک گو یا روزتای بی‌نقص روی فنجون می‌بینیم، یعنی این باریستا تونسته میکروفوم شیر رو در سطح مولکولی درست ایجاد کنه. این دیگه یه کالای لوکس نیست، بلکه وقتی مشتری امروز درباره خواستگاه قهوه میخونه، این دانش برای کافه مزیت رقابتیه.
کاملا موافقم. میدونید مشتریای امروز به شدت آگاه شدن. اونا تفاوت یه قهوه تخصصی که با دقت رست شده و مثلا طعمیات‌های شکلاتی یا گلی داره رو با یه قهوه تجاری که فقط طعم سوختگی میده کاملا متوجه میشن.
خب صبر کنید، اجازه بدید من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
شما الان با این توضیحات عالی به من ثابت کردید که شیمی اسپرسو چقدر مهمه. حالا فرض کنید من همه اینها رو یاد گرفتم، بهترین دستگاه رو خریدم، باریستای من هم یه شیمیدان نابغه است، شیرمون روی 62 درجه تنظیمه و لات آرت ما تو کل شهر بی نظیره.
خب عالیه.
صف مشتری ها هم از در رفته بیرون. آیا با وجود تمام این کمالات من باز هم ممکنه ورشکست بشم؟ چون منطق ریاضی به من میگه غیر ممکنه. کجای این سیستم بی نقص ممکنه پول من نشتی پیدا کنه؟
سوال ترسناکیه، ولی جوابش بله است. اگر پشت صحنه کسب و کارتون رو مهندسی نکرده باشید، با وجود تمام اون صفها باز هم در پایان سال ورشکست خواهید شد.
چطور ممکنه؟
اینجا همون جاییه که ما وارد ماشین نامرئی کسب و کار میشیم. مقاله هجیر شاب روی یه مفهوم کلیدی دست میذاره، مهندسی منو.
مهندسی منو؟ راستش این عبارت شبیه کلمات قلم به سلمبهیه که مشاورای مدیریت برای گرفتن پول بیشتر از آدم استفاده می کنن. واقعا یعنی چه؟ میشه یه مثال ملموس بزنید؟
حتما. بیایید از اثر طعمه یا همون دیکوی افرت توی روانشناسی قیمت گذاری صحبت کنیم.
اوه، روانشناسی هم وارد شد.
بله. مهندسی منو یعنی شما محصولاتتون رو طوری روی کاغذ بچینید که ذهن مشتری ناخودآگاه به سمت پرسودترین آیتم شما هدایت بشه.
چطوری؟
فرض کنید شما یه قهوه دمی بسیار خاص با دانه‌های نایاب گیشا توی منو قرار میدید. قیمت رو هم میذارید مثلا 400 هزار تومان.
400 هزار تومان برای قهوه؟ کسی اینو نمیخره که.
دقیقاً. شما میدونید که در روز شاید یه نفرم اینو سفارش نده. اما حضور این آیتم گرون قیمت تو منو باعث میشه لاته طعمدار شما که 120 هزار تومان قیمت داره و حاشیه سودش برای شما بی‌نظیره، ناگهان توی ذهن مشتری به عنوان یه گزینه بسیار منطقی و خوش قیمت به نظر برسه.
وای، یعنی شما از یه آیتم خیلی گرون استفاده میکنید تا لنگر ذهنی قیمت رو بالا ببرید و بقیه گزینه‌ها ارزون به نظر برسن؟
دقیقاً همینه.
این واقعاً یه شطرنج روانیه.
همینطوره. و بخش دیگه این مهندسی آموزش تیم برای بیش فروشی یا همون کراس سلینگ هست.
بیش فروشی یعنی چی تو کافه؟
وقتی همون مشتری اون لاته 120 هزار تومانی رو سفارش میده، باریستای آموزش دیده شما با یه لبخند حرفه‌ای میپرسه: مایلید یه کوکی شکلاتی گرم هم کنار قهوه‌تون تست کنید؟
آها، همون کاری که فست فودها با سیب زمینی سرخ کرده میکنن.
دقیقاً. شاید فقط 30% مشتریا بگن بله. اما اون کوکی برای شما حاشیه سود 80% داره. فروش همون یه آیتم کوچیک تو روز وقتی ضرب در 30 روز ماه بشه میتونه به تنهایی هزینه قبض برق یا حتی بخشی از اجاره کافه رو پوشش بده.
چقدر جالب. پس پول تو همون چیزای کوچیکه. و فکر میکنم اینجاست که اهمیت مدیریت بحرانم مطرح میشه، درسته؟
کاملا.
چون دنیای واقعی همیشه بر اساس نقشه ما پیش نمیره. مثلا تصور کنید وسط تابستون تو شلوغترین ساعت روز دستگاه یخساز صنعتی شما ناگهان از کار میفته، یا اصلا فردای روزی که منو رو با کلی هزینه چاپ کردید قیمت شیر تو بازار 30% بالا میره،
که خیلی هم تو ایران پیش میاد.
آره، خب من اگر فقط قهوه زدن و بلد باشم تو اون لحظه فقط میتونم روی زمین بشینم و گریه کنم.
و مدیریت بحران دقیقاً برای همینه. توی دوره‌های تخصصی آموزش مدیریت شما یاد می‌گیرید که برای هر سیستم حیاتی یه پلن جایگزین داشته باشید. شما یاد می‌گیرید چطور قراردادهای تأمین مواد اولیه ببندید که نوسانات ناگهانی قیمت شما رو توی یه روز فلج نکنه. می‌دونید اینها چیزهایی نیستن که بخواید با آزمون و خطا یاد بگیرید.
چون خطای اول مساوی با شکسته.
بله، خطای اول تو این موارد مساویه با از دست رفتن کل سرمایه‌تون.
بسیار خوب. پس تا اینجا ما محصول رو به یه شاهکار شیمیایی تبدیل کردیم، منو رو مثل یه تله روانشناختی جذاب مهندسی کردیم و برای بحران‌ها هم آماده ایم.
درسته؟
اما حالا میرسیم به آهنربای جذب مشتری. یعنی چطور افراد رو از خیابون به داخل میکشونیم و کاری میکنیم که دوباره برگردن. میخوام مستقیماً به شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید اشاره کنم.
بله، این خیلی مهمه.
فکر کنید به عنوان یه مشتری وارد یه کافه میشید. آیا واقعا فقط برای اون مایع قهوه رنگ داخل فنجون پول میدید؟
قطعا نه.
خیر. شما دارید برای نورپردازی ملایم، اون صندلی راحتی که روش نشستید، موسیقی پس زمینه جاز که داره پخش میشه و اون لبخند گرم باریستا پول میدید. در واقع شما دارید یه تجربه رو میخرید.
و این تجربه خرید امروز به قدرتمندترین ابزار بازاریابی تبدیل شده. منبع ما خیلی خوب به نقش طراحی داخلی و شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنه.
چطور به هم ربط دارن؟
وقتی شما نورپردازی گرم و متمرکزی روی میزها داشته باشید، مبلمان راحت بچینید و در کل فضای خلق کنید که توی دوربین موبایل زیبا به نظر برسه.
آهان، یعنی برای اینستاگرام خوب باشه.
دقیقاً. شما در واقع دارید مشتریان خودتون رو به تیم بازاریابی رایگان خودتون تبدیل می‌کنید.
چه هوشمندانه.
یه لاته آرت زیبا که روی یه میز چوبی با نور درست قرار گرفته، بلافاصله تبدیل به یه استوری اینستاگرامی میشه و صدها نفر دیگه اون رو می‌بینن.
پس دکوراسیون فقط برای زیبایی نیست، بلکه پلتفرمی برای تولید محتوای مشتریاست.
کاملاً.
هویت بصری، موسیقی، حتی بویی که تو فضا پخش میشه، همه اینها به برندینگ کمک میکنه. اما در کنار این زرق و برق‌ها، مقاله هجیرشاب به یه نکته به شدت پایه‌ای اما حیاتی اشاره میکنه. نکته‌ای که اگر رعایت نشه، تمام این تلاش‌ها تو یه ثانیه دود میشه و میره هوا.
و اون بهداشته.
دقیقاً، بهداشت.
بهداشت پاشنه آشیل تجربه مشتریه. شما میتونید زیباترین طراحی داخلی شهر و گرونترین دونه قهوه رو داشته باشید، اما اگر باریستای شما استانداردهای شستشوی دستگاه رو ندونه،
مثلا چی کار نکنه؟
مثلا همون بکفلش کردن روزانه دستگاه رو انجام نده، این باعث میشه روغنهای کهنه قهوه توی دستگاه رسوب کنن، یا مثلا اگر تو تمیز کردن نازل بخار شیر کوتاهی کنه.
وای، فکرشم حالم رو بد میکنه.
آره، مشتری اولین جرعه رو مینوشه و طعم ترشیدگی و بوی نامطبوع شیر مونده بهش حمله میکنه.
و اون مشتری احتمالاً دیگه پاشو اونجا نمیذاره.
اون مشتری نه تنها دیگه هرگز بر نمیگرده، بلکه این تجربه وحشتناک رو حداقل به 10 نفر دیگه هم میگه. میدونید تبلیغات دهان به دهان همونقدر که میتونه شما رو به اوج ببره، میتونه تو یه روز کسب و کارتون رو نابود کنه.
خب من الان دارم به این کوه از اطلاعات و پیچیدگی‌ها نگاه می‌کنم. یعنی شیمی عصاره‌گیری، روانشناسی قیمت‌گذاری تو منو، معماری نورپردازی، مدیریت منابع انسانی، کنترل ضایعات.
لیست طولانیه.
خیلی طولانیه. اینجاست که خیلی‌ها ممکنه مقاومت کنن و با خودشون بگن بسیار خوب، فهمیدم که کار سختیه، اما من که قرار نیست پولم رو دور بریزم و تو کلاس‌های گران قیمت شرکت کنم. اینترنت پر از آموزشه.
آره، این بزرگترین تله عصر حاضره.
خب، آدم میگه من صدها ساعت ویدیو تو یوتیوب میبینم، نحوه کار با دستگاه رو یاد میگیرم، مقالات مدیریت رو میخونم و خودم کافم رو باز میکنم. من میخوام این ایده رو به چالش بکشم.
بفرمایید.
من صرف به ویدیوهای اینترنتی برای راه اندازی یه همچین کسب و کار فیزیکی و حساسی شبیه اینه که شما روی تمام پسنداز زندگیتون توی کازینو قمار کنید و امیدوار باشید که جکپات ببرید. چرا واقعا یوتیوب کافی نیست؟
چون صنعت کافه یه صنعت کاملا لمسی و حسیه.
یعنی چی؟
یعنی شما نمیتونید لرزش دستگاه آسیاب رو زمانی که به اون تنظیم بی‌نقص رسیده از پشت صفحه نمایشگر موبایلتون حس کنید.
اوه، چه نکته ظریفی.
یا مثلا شما نمیتونید دمای دقیق پیچر شیر رو وقتی که تو دستتونه و داره به مرز 65 درجه میرسه از طریق یه ویدیوی یوتیوب درک کنید. باید لمسش کنید.
منطقیه.
آیا منطقیه که شما صدها میلیون تومان روی خرید تجهیزات مثل همون دستگاه اسپرسو ساز گرون قیمت، بلندر صنعتی و سیستم تصفیه آب سرمایه گذاری کنید اما نحوه رفتار با اونها رو فقط به صورت تئوری دیده باشید؟
دقیقاً مثل این میمونه که من با دیدن ویدیوهای آموزش خلبانی تو یوتیوب بخوام یه بوئینگ 747 رو روی باند بشینونم. وقتی اولین بار دستم به فرمان واقعی برسه از وحشت فلج میشم.
تمثیل بسیار درستی بود. به همین دلیله که منبع ما بر اهمیت حیاتی آموزش‌های تخصصی و ساختار یافته، اون هم پیش از افتتاح کافه خیلی تاکید میکنه و مراکزی مثل آکادمی هجی شاپ رو مثال میزنه.
تو این دوره‌ها دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
تو این دوره‌ها یه پروتوفیلتر واقعی صنعتی تو دست شما قرار میگیره. شما یاد میگیرید با دستگاه‌های واقعی کار کنید، خراب کنید و دوباره بسازید. اما مهمتر از اون میدونید چیه؟
چیه؟
شما دارید تجربه، اشتباهات و آزمون خطای چندین ساله اساتید رو میخرید.
یعنی جلوگیری از تکرار اشتباهاتی که دیگران قبلاً بهای سنگینیش رو پرداختن؟
دقیقاً.
مثلا چه اشتباهاتی میتونه باشه؟
اشتباهاتی مثل خرید دستگاهی که برای ظرفیت کافه شما بیش از حد بزرگ و گرونه. خیلی‌ها فکر می‌کنن هر چه دستگاه بزرگتر باشه کافه حیفن‌تره، در حالی که فقط سرمایه‌شون رو هدر دادن.
یا مثلا انتخاب لوکیشن غلط.
آره، انتخاب لوکیشن بر اساس احساسات به جای داده‌های محلی یا استخدام نیروی ضعیف، چون اصلا نمی‌دونن تو مصاحبه کاری باریستا باید چه سوالاتی بپرسن، و یا طراحی همون منوی شلوغ و گیج کننده‌ای که در موردش صحبت کردیم.
و ظاهراً یه مزیت دیگه هم داره، درسته؟
بله، در کنار همه اینها دریافت مدارک معتبر فنی حرفه‌ای و بین المللی از این آکادمی هاست. این مدارک نه تنها مهارت شما را تضمین می‌کنه، بلکه یه سند قدرتمند برای استخدام تو کافه‌های بزرگ یا حتی مهاجرت کاریه.
بسیار عالی. اگر بخوایم همه این پازل ها رو کنار هم بچینیم، پیام این بررسی عمیق به نظر من بسیار روشنه.
کاملا.
آموزش حرفه‌ای کافی شاپ یه خزینه توی لیست مخارج طولانی راه اندازی کافه شما نیست. در واقع این آموزش تنها و مهمترین سرمایه گذاری شماست.
دقیقاً.
این آموزش اون کمربند ایمنی شماست تا تو سال اول این صنعت بیرحم سرمایه‌تون رو از دست ندید و بتونید با سرعت و اطمینان به سمت یه سوداوری پایدار حرکت کنید.
حرف شما چکیده تمام مفاهیم امروز بود. دانش و مهارت، همون مرز باریک بین یه رویای شکست خورده و یه کسب و کار پول سازه.
بسیار عالی. ما امروز پرده های این صحنه نمایش رو کنار زدیم و دیدیم که اجرای این تئاتر زیبا برای مشتریان چقدر به هماهنگی، علم و هنر توی پشت صحنه نیاز داره.
واقعا همینطوره.
اما قبل از اینکه شما رو با این افکار تنها بگذاریم، میخوام به یه ایده فراتر از این مقاله فکر کنید.
میشنویم؟
اگر اداره کردن یک کافی شاپ محلی نیازمند تسلط بر شیمی عصاره‌گیری، مدیریت منابع انسانی، مهندسی منو، درک معماری داخلی و روانشناسی رفتار مشتریه، این موضوع چه چیزی رو درباره پیچیدگی پنهان سایر کسب و کارهای کوچکی که هر روز از کنارشون رد میشیم به ما نشون میده؟
عجب سوالی.
ما در محاصره ماشین‌های نامرئی کسب و کار هستیم که افراد با خون دل اونها رو مدیریت می‌کنن. پس دفعه بعد که تو اون ترافیک عصرگاهی چشماتون رو میبندید یا وقتی فردا صبح لیوان قهوه‌تون رو از دست باریستا میگیرید، فقط به بوی قهوه و لات آرت روی اون فکر نکنید.
به چی فکر کنن؟
به تمام اون ماشین نامرئی شگفت‌انگیز و اون دانش عمیقی که پشت اون لبخند در حال کاره. فکر کنید. روز خوش و تا یک کاوش عمیق دیگه، خدا نگهدار.